با سلام به بینندگان عزیز این سری از برنامه ها، عرض که این جلسه ششم از سری دوم از صحبت هایی که من راجع به دیدگاه مارکس می کنم، که سری اول در 36 جلسه در واقع در تلویزیون مردم و حالا امیدوارم که در سایت خودم هم اینا رو بذارم، 36 جلسه به اصطلاح جلد اول کتابی رو که من نوشتم در اونجا به اصطلاح اومده، در واقع دیدگاه فلسفی مارکسه. حالا جلد دوم که سری دوم باشه بیشتر دیدگاه سیاسی مارکس و انگلس هستش، که این جلسه ششمشه و امروز هم عرض شود که 13 مرداد 1392 و 4 آگست یا اوت 2013 است. من دوباره قطری بر میگردم به جلسه پنجم که به اصطلاح که تداومش به اصطلاح از بین نره، به اصطلاح صحبت ها راجع به مرحله انقلاب هنوز ما داریم صحبت میکنیم، و اینه که مارکس انگلس الان که در بحبوحه انقلاب هستن و اومدن به کل و میخوان کار سیاسیشون رو شروع بکنن بعد از اتمام کار تئوریکشون که در حقیقت در به اصطلاح اوج خودش در پایان 1847 بود که مانیفست رو نوشتن به کمک هم دیگه، ولی البته به قلم مارکس بالاخره بیرون اومد. هر شبت که حالا در عمل چجونه اینا رو باید پیاده بکنن، دست و پنجه نرم میکنن که با نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی که در آلمان وجود داره چگونه باید برخورد بکنن، تفاوت جامعه آلمان با فرانسه و انگلیس پیشرفته چیه و چه تغییراتی باید هم در برنامه ها داده بشه و هم نیروهای اجتماعی که باید باشون کار بکنن، و کدوم نیروها در صف ضد انقلاب هستن و کدوم نیروها در صف انقلاب هنوز هستن. با این مسئله دارن دست پنجه نرم میکنن، و در این چند جلسه اخیر در واقع راجع به این قضیه صحبت کردیم، برای واقعا راجع به مرحله انقلاب که درس های بسیار پر اهمیتی برای ما داره، که چون در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان سوم هنوز ما دست و پنجه نرم میکنیم با بقایای نیروهای پیش سرمایه داری، چه در سیاست از جمله ولایت فقیه و قانون اساسی قرون وسطایی که الان مثل بختک روی مردم ایران افتاده و اسلام سیاسی میخواد در کشورهای دیگه هم اینو پیاده بکنه، مشروعه هر سبت که در زمینه سیاسی به بند کشیدن زنان، زیر چادر بردن، در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، آداب مستراح، آداب همه چیز در زندگی خصوصی انسانها دخالت کردن، که 200 سال پیش در حقیقت کشورهای اروپایی و امریکا خودشون رو از این قید و بندها آزاد کردن و هنوز ما در قید و بندشیم. این در زمینه سیاسی پیش سرمایه‌داریه، سرمایه‌داری اینا رو از بین میبره، و هم در زمینه اقتصادی که در واقع سرمایه های تجاری و دلالی و راندخار و زالوصفت هنوز مسلطن، در قدرت سیاسی هم و نمیذارن که بورژوازی صنعتی پیشرفت بکنه در تمام این کشورها، و اون چیزیه که امپریالیسم میخواد. امپریالیسم چی؟ چطور؟ حالا اگر به اصطلاح رسیدیم بخش اقتصادی صحبت رو میکنیم، که موقعی که به مرحله امپریالیسم ما میرسیم، در واقع کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قبلش هم باید جلوی به حساب پیشرفت کشورهای بخش وسیعی از جهان رو، اون چیزی که بهش میگیم جهان سوم، سه قاره، جنوب و یا شرق، غرب و شمال، باید جلوی پیشرفت اینها رو و صنعتی شدنش رو و به اصطلاح پیشرفت‌های اقتصادی و علمی تکنولوژیکشون رو بگیره، برای اینکه هم مواد خام ارزان به دست بیاره، هم کار ارزان و هم بازار برای فروش اجناسش داشته باشه. اینا چیزایی که دیگه مربوط به سرمایه‌داری جهانی میشه. بنابراین کوشششون اینه که بقایای پیش سرمایه‌داری تو این کشورها ادامه پیدا بکنه، هم در زمینه اقتصاد و هم در زمینه سیاست، و در نتیجه عوارض اجتماعی که در حقیقت یک جامعه شیرگاف پلنگ به وجود میاد که هم لجن و کثافت غرب رو توش هست، از پورنوگرافی گرفته تا اعتیاد گرفته تا فحشا گرفته تا انواع و اقسام بیماری ها که از غرب بیشترش میاد، و از سوی دیگه به اصطلاح چیزهای عقب مونده مال قرون وسطا هنوز، از چادر گرفته تا به اصطلاح عرصبت که کشاورزی فوق العاده هنوز با خر و گاو و فلان اینها به اصطلاح کشاورزی میشه و سایر قضایایی که به اصطلاح. بنابراین اینا میخوان که ما در یک چنین وضعیتی، بنابراین ما هنوز از نظر مرحله انقلاب واقعا هم از نظر داخلی ما مانع وحشتناک بقایای فئودالی، یعنی تجار محترم و زالو صفتهای به اصطلاح راندخار در اقتصاد هستن، و هم از نظر سیاسی یک بختک ولایت فقیه و یک به اصطلاح قانون اساسی قرون وسطایی مال 1400 سال پیش. بنابراین این مرحله انقلاب ما با مرحله انقلاب در اروپا و ژاپن و هر شبت که امریکا و امثال هم فرق میکنه. از این جهت اینا چون مارکس و انگلس در اون زمان هنوز با یه جامعه آلمان که هنوز دولت نیم مسیحی نیم فئودال پروس حاکمه دست و پنجه دارن نرم میکنن، درس هایی برای ما داره. یعنی در حقیقت 160 150 60 سال پیش حالا در مورد ما در به اصطلاح نه به طور طابق و نقل به نه، ولی بالاخره به اصطلاح درس های مهمی برای ما داره. بنابراین من برمیگردم، اکنون این پرسش مطرحه که این نیروها یا احزاب دموکراتیک که انگلس از آنها صحبت میکند کدامند؟ عزیزان اگر دقت بکنن بیشتر من از انگلس اینجا دارم نقل قول میکنم، برای اینکه مارکس به اصطلاح هنوز نظر، البته مارکس هم نظر داره، ولی بیشتر اینجا انگلسه که واقعا داره با این مسئله و راجع به مرحله انقلاب داره دست پنجه نرم میکنه. این نیروها یا احزاب دموکراتیک که انگلس از آنها صحبت میکند کدامن؟ همون گونه که از پیش دیدیم، مارکس و انگلس در این هنگام عملا با نیروهای دموکراتیک، یعنی مجمع دموکراتیک بروکسل، ما گفتیم در سه زمینه کارشون رو در بروکسل آغاز میکنه. بعد از اینکه انگلس میاد به مارکس در 1845 در بهار 1845 میپیونده که ما میدونیم ایدئولوژی آلمانی رو با هم دیگه میمیسن. عزیزان اگه به اصطلاح چیزای اصلیش نگاه بکنن هر صفحه یه خط وسطش داره، یه طرفش انگلس نوشته یه طرفش مارکس نوشته، یعنی واقعا ایدئولوژی آلمانی رو به کمک همدیگه و دقیقا هر دوشون اینو نوشتن. هر چقدر که در صحبتاشون که به اصطلاح خاطراتشون میگن که تا صبح میشن میخندیدن و مسخره میکردن و میموشتن برای نوشتن به اصطلاح ایدئولوژی آلمانی، خاطراتی که به اصطلاح اعضای خانواده بعدن به اصطلاح میموشن راجع به این. ولی به هر حال کارشون در سه زمینه بوده، یکی کار با کارگرا به طور عملی، یکی به اصطلاح کمیته Committee of Correspondence یا به اصطلاح کمیسیون یا به اصطلاح کمیته اصطلاح که نامه‌نگاری با هم دیگه می‌کردن، و یکی هم مجمع دموکراتیک بروکسل و دموکرات‌های برادر در لندن با اونا هم کار میکردن و با نشریه رفورم یا اصلاحات در پاریس به رهبری لدرو رولان. لدرو رولان کسی بود که یه دموکرات واقعا که بعد از اینکه انقلاب شد در اواخر فوریه در واقع جزء اعضای اصلی دولت بود و اون کسی بود از مارکس دعوت کرد که از بروکسل که بیرونش کردن در حقیقت به دعوت لدرو رولان رفت به پاریس. بعدا البته اختلاف بین مارکس و اینا پیدا شد، با اینا همکاری داشتن. به طور کلی در این موقع دموکراسی انقلابی از سوی مارکس و انگلس به عنوان جنبشی درک می شد که سوسیالیست های آگاه یعنی کمونیست ها و دموکرات های انقلابی را زیر یک چتر قرار می داد و متحد می ساخت. این شیوه تفکر به روشنی در اصول کمونیسم اصول اکونومیست در 18 ماده ما میدونیم در حقیقت میشود گفت یکی از پیشنویس های مانیفسته که به قلم انگلس و مارکس ازش برای نوشتن استفاده میکنه برای نوشتن مانیفست که پیشنویس دوم مانیفسته به قلم انگلس که در اکتبر 1847 به رشته تحریر درآمد منعکسه این دیدگاه. انگلس در پاسخ به پرسش شماره 18 این جزوه درباره چند و چون روند انقلاب این طور می‌نویسه در اثرات اصول کمونیسم: در وهله اول کار خود را با تدوین قانون اساسی دموکراتیک و بنابراین با حاکمیت مستقیم یا غیر مستقیم پرولتاریا آغاز خواهد کرد. بعد میگه که در آلمان برخلاف انگلستان حاکمیت پرولتاریا غیر مستقیم خواهد بود، چرا که در آنجا اکثریت مردم نه تنها از کارگران بلکه از دهقانان خرد و خرد بورژوازی شهر تشکیل شده که اکنون در حال پرولتریزه شدن هستند. از اون موقع شروع شد که خرد بورژوازی داشت پرولتریزه می شد و تمام خواستهای سیاسیشون به طور فزایندهی به طبقه کارگر وابسته میشه. یعنی خرد بورژوازی هم میتونه شرکت بکنه و بنابراین ناگزیرن خواستهای خود را با طبقه کارگر هماهنگ بسازن. این مسئله ممکن است متضمن نبرد دیگری باشد در آینده، اما نبردی که فقط میتواند با پیروزی پرولتاریا پایان بده. حالا بعدش من اضافه میکنم نکته جالب در این نوشته این است که از یک سو ماهیت حاکمیت طبقه کارگر در آن هنوز کاملا روشن نیست، از سوی دیگر برای ورود در مرحله حاکمیت قطعی طبقه کارگر امکان نبرد دیگری پیش بینی می شود. به طور کلی خصلت ویژه حاکمیت در این مرحله ناشی از عوامل زیره. بعد به اصطلاح تمام این ریزکاری ها رو ببینید: یک، جبهه ای از طبقات کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی زیر رهبری طبقه کارگر قرار داره. دو، در این مرحله گذار از حاکمیت طبقه کارگر به سوسیالیسم نیست، بلکه گذار به حاکمیت ارشد که حاکمیت قطعی طبقه کارگر و خروج از رژیم دموکراتیک انقلابی است. و اهمیت دموکراسی در این مرحله چیه؟ هنوز به طور قطع نمیتونه در این مرحله به سوسیالیسم برسه. دموکراسی اگر بیدرنگ به عنوان وسیله‌ای برای انجام اقداماتی در جهت حمله مستقیم به مالکیت خصوصی و تضمین وسایل معیشت پرولتاریا به کار گرفته نشود، برای کارگران بیفایده خواهد بود. یعنی چه؟ یعنی در این مرحله در این حال که با دموکرات‌ها، با خرد بورژوازی و حتی با بخشی از بورژوازی همکاری میشه، ولی از همون ابتدا باید به طرف جامعه، باید به طرف عدالت اجتماعی بره. یعنی باید اقداماتی به نفع طبقه کارگر صورت بگیره و اون چیزیه که واقعا باید گفت قدم به قدم جامعه باید نه تنها به طرف دموکراسی و آزادی بلکه به طرف عدالت اجتماعی بره. به دنبال اون وقت موارد 12 مطرح میشه. انگلس در واقع شرط همکاری با نیروهای دموکرات رو پیش برد این برنامه و ادامه آن به صورت یک روند مداوم و پیش رونده میبیند، چرا که جناح اصلاح طلب بلوک دموکراسی، حالا از اینجا اختلافات شروع میشه که باید طبقه کارگر اینقدر قدرت داشته باشه که بدونه در این مبارزه جدیدی که داره که با نیروهای درون خود انقلاب در مرحله دموکراتیک اختلافاتی در بینشون هست. میگه که جناح اصلاح طلب بلوک دموکراسی خواهان توقف در همین مرحله است، کاملا طبیعیه و ممکن است از پیشرفت انقلاب جلوگیری کنه که در اون صورت نیاز به انقلاب دیگری هست. که در واقع اون مرحله انقلاب سوسیالیستی. به این ترتیب تفاوت‌های موجود میان مانیفست و آخرین نوشته‌های پیش از آن به قلم انگلس از جمله اصول کمونیسم، کمونیسم را از جهت تحلیل طبقات مختلف و موضع‌گیری طبقه کارگر نسبت به آنها چنین میتوان برشمرد. ببینیم تا این موقع، برای اینکه ما الان دیدگاه‌های انگلس رو قبل از نوشتن مانیفست داریم بررسی میکنیم، ببینیم تفاوتشون با مانیفست چیه. یک، در مانیفست برخلاف نوشته‌های قبلی انگلس از خرد بورژوازی به عنوان به بخشی از بلوک دموکراتیک صحبت نمی‌شود. برعکس، از آن به عنوان طبقه ارتجاعی نام برده می‌شود. ما می‌دونیم در مانیفست اینجوریه. ولی دوباره برمیگردن به همون دیدگاه‌های قبلی انگلس. حالا خواهیم دید. در واقع تا الان برگشتن، در واقع به 1848 که ما میرسیم، خرد بورژوازی رو دیگه بخشی از انقلاب میدونن. در واقع آماج حمله گسترده به سوسیالیست‌های حقیقی در مانیفست همانا نمایندگان بخشی از خرد بورژوازی آلمانه. انگلس گرچه قبلا به سوسیالیست‌های حقیقی به عنوان بخشی از خرد بورژوازی که به اقشار ما قبل سرمایه‌داری تمایل دارن حمله کرده بود، اما در مقاله مسئله قانون اساسی آلمان خرد بورژوازی را از نظر سیاسی زیر فشار اشرافیت و دولت دیوان سالار از یک سو و قدرت اقتصادی بورژوا از سوی دیگر می‌بیند و می‌نویسد، یعنی در واقع گرچه در مانیفست خرد بورژوازی به عنوان یک نیروی ارتجاعی ازش اسمی برده میشه، ولی در این مقاله مسئله قانون اساسی آلمان انگلس میگه که در آلمان به مرحله ای رسیده ایم که خرد بورژوازی در لحظه ناامیدی و زیر فشار مالی تصمیم های شجاعانه بریدن از اشرافیت و اعتماد به بورژوازی را برمیگزیند. بنابراین فرق میکنه اینجا دیدگاهش با مانیفست. دو، در حالی که در مانیفست از خرد بورژوازی به عنوان بخشی از طبقات ارتجاعی نام میبرد، ولی در مورد بورژوازی چی میگه؟ میگه که در آلمان هرگاه بورژوازی انقلابی عمل بکند، کمونیست‌ها همراه با آن علیه سلطنت مطلقه، زمینداری فئودال و خرد بورژوازی مبارزه میکنند. یعنی در مانیفست میگه که با بورژوازی علیه خرد بورژوازی، در حالی که ما میدونیم که بعداً نظرشون تغییر میکنه. این نوشته گرچه کلیست و معلوم نمیکند که آیا بورژوازی انقلابی عمل خواهد کرد یا نه، اما به هر حال هنوز آن را در صف انقلاب قرار میدهد. یعنی در واقع مارکس و انگلس در مانیفست بورژوازی را در صف انقلاب قرار میدهند. به سخن دیگر، اگر انگلس خرد بورژوازی را در جبهه دموکراتیک برای انجام مرحله اول انقلاب می‌گذارد، مانیفست آن را در آن سوی سنگر به عنوان متحد ارتجاع فئودالی و سلطنت مطلقه قرار می‌دهد. حالا ببینیم چرا این اینجوری شده. چرا در مانیفست اونطوره، اونطور می‌نویسن، ولی در مقالات دیگه و به ویژه در مورد آلمان حرف دیگه‌ای می‌زنن؟ به نظر هالدریپر تفاوت لحن مانیفست با اصول کمونیسم که در واقع قبل از مانیفست نوشته شده بوده به این دلیل میتواند باشد که مانیفست عکس از یک سو برنامه عمومی درباره اوضاع کلی پیشرفته ترین بخش های سرمایه‌داری یعنی در انگلیس و فرانسه است و میباید به تصویب سازمان سیاسی به سراسری میرسید که انواع و اقسام دیدگاه های سوسیالیستی فرانسه و انگلستان و آلمان در آن دربر میگره. از سوی دیگر به گفته دریپر شاید نظر مارکس در این هنگام هنوز چون نظر انگلس به دقت شکل نگرفته بوده. یعنی در واقع به نوعی انگلس خیلی دقیق تر از نظر طبقاتی به این قضیه برخورد می‌کرده. برخورد منفی به خورد بورژوازی که در مانیفست دیده می‌شود به هر حال مدت زیادی دوام نیاورد. همان گونه که دیدیم تقریبا همزمان با چاپ و انتشار آن، هنگامی که انقلاب در فرانسه در اوج خود بود، مارکس از بلژیک اخراج میشه و به پاریس میاد و انگلس نیز پس از مدتی به او میپیونده و همراه نزدیکترین یاران خود که اینا رو من قبلا گفتم در اتحادیه کمونیستی خواستهای حزب کمونیست آلمان رو منتشر بکنن که برنامه مشخص برای آلمان، و دیدیم که در پایان خواستهای 17 گانه‌شون خود بورژوازی رو جز صف مردم میذارن. رسما از کارگران خورد بورژوازی شهر و دهقان و دهقانان خورد به عنوان یک بلوک دعوت می شود که از این برنامه پشتیبانی کنند. خط مشی که توسط انگلز دنبال شده بود. تمام اینا رو برای عزیزان ممکنه این یه مقدار یا یه کمی پیچیده یا ممکنه خسته کننده باشه. بحث کاملا مشخصه که فرضاً در مانیفست چرا از بورژوازی به عنوان یه نیروی انقلابی ازش اسم میبره و از خرد بورژوازی به عنوان یک نیروی ضد انقلابی، یعنی در حقیقت همکار و همدست به اصطلاح چیزای پیش سرمایه داری، در حالی که بعداً نظرشون رو تغییر میدن و خرد بورژوازی رو میارن در صف انقلاب قرارش میدن و یک صف متحدی از کارگران و دهقانان و خرد بورژوازی شهر در واقع درست میکنن. تا اینجا من توضیح این به اصطلاح این توضیحات رو میدیم، ولی بعدش توضیح میدم در حقیقت در صفحه 29 به بعد که بعد از اینکه مارکس و انگلز وارد کل میشن چه کار میکنن، و عرض شود که در اینجا یه مطلب دیگه ای موقعی که وارد کل میشن اتفاق میفته که من فکر میکنم این جلسه رو با باز کردن این قضیه که باز کمک میکنه به درک مسئله‌ای که عرض شود که شیوه برخوردشون اتفاقا این از همه مهمتره، که موقعی که مارکس وارد کل میشه قرار بوده به اصلا انتخاباتی بشه در اونجا بعد از اینکه انقلاب میشه. ببینیم برخورد مارکس چی بوده و برخورد چپهایی که در اونجا بودن چی بوده. من یه عنوانش هست اختلاف نظر با گوتشالک و بورن. توضیح بدم که گوتشالک پزشکی بود که در کلن در بین کارگرها و فقرای شهر کلن کلی کار کرده بود، چپ بود و محبوبیت بالایی داشت و بسیاری از کارگرها و در حقیقت زحمت کشای شهر در حقیقت می شود گفت ازش تبعیت می کردن. منتها یه سوپر چپ بود. اختلاف میان گوتشالک و مارکس اجترام را پذیر بود. گوتشالک دوست نزدیک موزس هس بود. حالا میدونم در جلد اول من راجع به موزس هس صحبت کردم یا نه. موزس هس کسیه که فکر سوسیالیسم رو به طور کلی از فرانسه به آلمان آورد و معلم اولیه مارکس بوده. ولی سرنوشت خود موزس هس چی شد داستان عجیبیه واقعا، که در از 1860 به بعد کتابی نوشت از روم تا اورشلیم فکر میکنم، که در حقیقت میگن که ریشه های اصلی صهیونیسم در واقع برمیگرده به موزس هس. حالا به هر حال اون یک داستان دیگه ایه. عرض شود که دوست نزدیک موزس هس بود گوتشالک، و گرچه از نظر دیدگاه به سوسیالیست‌های حقیقی نزدیک بود اما نظرات سیاسیش را هر روز تغییر می‌داد. ابتدا خواهان سلطنت و غیره و غیره بود. انتقاد مارکس به دیدگاه‌های نظری گوتشالک هرچه بود که دائم اینور و اونور می‌زد، گاهی قایقات سلطنت دموکراتیک می‌خواست، بعدش از شبت که از جمهوری کارگری بعدش صحبت میکرد، یعنی این ور اونور میزد، یه دفعه به چپ یه دفعه به راست و غیره و غیره. ولی انتقاد مارکس به دیدگاه نظری گوتشالک هرچه بود، اختلاف مستقیم اون دو بر سر تاکتیک ها بود، فقط مسئله تئوریک نبود. آیا کارگران در انتخابات ماه مه مجلس پروس، دو تا مجلس بود، یکی در پروس و یکی مجلس ملی در فرانکفورت، باید شرکت بکنن یا خیر. به نظر گوتشالک این انتخابات غیر دموکراتیکه و به علاوه کارگران زمانی باید در انتخابات شرکت کنن که دارای قدرت باشن. اینو بسیاری از چپهای ما که تحریم میکنن، عزیزان دقت بکنن. مارکس برعکس موافق شرکت در انتخابات بود و اعتقاد داشت که شرکت نکردن در انتخابات کارگران را به انزوای سیاسی و بی‌تفاوتی خواهد کشوند. برای اینکه انتخابات یک عمل سیاسیه و کارگران باید درگیرش بشن. حالا مسئله فقط رأی دادن یا ندادن هم نیست. مسئله اینه که باید در پروسه انتخابات شرکت کرد. عملکرد محافظه‌کارانه گوتشالک با گفتارهای ماورای انقلابی و چپروانش خانایی نداشت. از یک سو در جلسه شورای شهر اعلام کرده بود من به عنوان نماینده مردم اینجا نیامدم، چرا که این که عرض شد که خیر، من فقط به عنوان نماینده کارگران با شما صحبت میکنم، اما از سوی دیگر به عنوان یک جمهوری خواهد طرفدار تشکیل فدراسیونی از جمهوری های مختلف آلمان بود که مارکس ما میدونیم به اصطلاح طرفدار اتحاد آلمان و حتی با یک کشور فدراتیو هم مخالفت میکرد. میگفت آلمان باید یک به اصطلاح دولت مرکزی داشته باشه و کاملا باید متحد بشه. هر سبت با این همه نظر مارکس این بود که قطع رابطه با گوتشالک نباید به معنای قطع رابطه با مجمع کارگران باشه، برای اینکه گوتشالک در اون فوق‌العاده به اصطلاح چیز داشت. حالا ببینیم به این، بنابراین خیلی مهمه که بدونیم برخورد مارکس با این انتخابات چی بوده. چرا میگه باید شرکت بکنه؟ مارکس و دیگر اعضای مرکزیت اتحادیه به دنبال ارزیابی همه جانبه‌ای که از اوضاع لازم دیدن. این الان کار عملی مارکسه که چطور با کارگرها رفتار میکنه، چطور با خرد بورژوازی، چطور با بورژوازی و آیا در انتخابات باید شرکت بکنن یا نکنن. به دنبال ارزیابی همه جانبه از اوضاع رو لازم دیدن، اشکال، روش‌ها و راهکارهای فعالیت اتحادیه را با شرایط موجود باید تنظیم بکنن. وجود اتحادیه به صورت تشکیلاتی مخفی آن را به یک فرقه تبدیل می‌کرد. پیامد این نوع فعالیت چیزی جز بازماندن از شرکت در جنبش عمومی مردم، توده مردم نبود. نکته بسیار پر اهمیت. مارکس هیچگاه اعتقاد به این نداشته که باید سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها تو خانه تینه برن، اسم مستعار داشته باشن، مخفی باشن، بلکه در بین مردم باید کار بکنن. تمام اعلامیه‌ای که بیرون میاد با اسمای اصلی زیرش که امضا میکنه. از آنجا که دادن راهنمایی‌های لازم به محافل و افراد وابسته به اتحادیه، البته در اون زمان دموکراسی نسبی وجود داشت، ولی به طور کلی حتی در کشورهای استبدادی الان داره ثابت میشه که در بین مردم و علنی کار کردن عالی ترین نوع مخفی کاریه. از آنجا که دادن راهنمایی‌های لازم به محافل و افراد وابسته به اتحادیه به مسائل کلی محدود می‌شد، بهترین وسیله انتشار روزنامه سیاسی و فراگیر بود. حالا خواهیم دید که میان اونجا به جای اینکه یه حزب دست به کار نظامی بزنه که یه عده زدن و شکست خوردن، به جای اینکه بیاد مخفی بشه و یا به اصطلاح یک سازمانی رو بدون اینکه آمادگی واقعا در آلمان وجود داشته باشه، میان یه روزنامه و اونم به طور علنی برپا میکنن. از این رو مارکس و اکثریت اعضای مرکزیت به این نتیجه رسیدن که ادامه کار اتحادیه کمونیستی به عنوان تشکیلاتی مخفی کاری بیهوده خواهد بود. آنها نه در صدد انحلال اتحادیه بلکه تغییر شکل فعالیت آن در پرتو شرایط تغییر یافته و موجود بودند. قرار بر آن شد که اعضای اتحادیه با راهنمایی هیئت دبیران نوی راینیش سایتونگ، یعنی راینیش سایتونگ نو، از فرصت‌های قانونی موجود برای فعالیت‌های سیاسی در میان مردم حتی اکثر استفاده رو بکنن و مجامع و محافل کارگری که مارکس برای تشکیل و استحکام آنها اهمیت فرایانه عرصه مهم این گونه فعالیت‌های سیاسی بود. همچنین قرار شد کمونیست‌ها در محافل دموکراتیکی که اکنون در سراسر آلمان به سرعت در حال شکلی بود شدیداً فعال بشن، یعنی یه روزنامه تشکیل بدن به طور علنی با سازمان های دموکراتیک هم کار بکنن، در این حال که با کارگرا دارن کار میکنن، تا نه تنها در آموزش کارگران به نحو گسترده ای شرکت داشته باشن بلکه با اثر گذاشتن برخورد بورژوازی دموکرات با آنها جبهه متحدی را برای به سرانجام رساندن انقلاب بورژوا دموکراتیک به وجود بیارن. در راستای این سیاست مارکس و نزدیکترین یارانش به مجمع دموکراتیک که در ماه آوریل در کل برپا شده بود پیوستن. ما میدونیم که کارگرها رو فرستادن با مجمع کارگرها کار بکنن، شاپر و مول رو که به از کارگران قدیمی و از یاران بسیار نزدیک مارکس و انگلس بودن، خودشون در مجمع دموکراتیک اومدن کار و به طرفداران خود در دیگر شهرها پیشنهاد کردن به مجامع دموکراتیک بپیوندن. پیوستن آنها به این مجمع با این درک بود که ضمن حفظ مواضع مستقل خود بتوانند نوسانات و ناپیگیری های خرد بورژوازی دموکرات را علناً مورد انتقاد قرار بدن. شرکت مارکس و اعضای اتحادیه در فعالیت های مجمع دموکراتیک کل ترس محافل بورژوازی محل را برانگیخت. طبیعتاً میدونستن که اینا به طور علنی بیان میتونن اثر بذارن رو دیگر، چنان که در اواسط ماه مه روزنامه کلنش سایتنون از اینکه جلسات مجمع زیر تأثیر کمونیست های بدخواه قرار گرفته ابراز نگرانی کرد. من اینا رو از رو میخونم برای اینکه همش به اصطلاح درس توشه. اعضای اتحادیه کمونیستی در کنگره دموکراتیک سراسری آلمان که از 14 تا 17 ژوئن در فرانکفورت آم ماین برگزار شد فعالان شرکت کردند. همچنین در کل اقداماتی برای برپایی عرصه‌ای که مرکزی منطقه‌ای برای گرد هم آوردن همه سازمان‌های دموکراتیک از جمله محافل کارگری در ایالت راین و وستفالی به عمل آمد. مارکس به عضویت کمیته مشترک 3 سازمان منطقه‌ای کل، یعنی هم مجمع دموکراتیک، هم مجمع دموکراتیک، هم مجمع کارگران و هم اتحادیه کارگران و کارفرمایان، در هر سش عضویت داشت مارکس، به عضویت اینها در اومد. در این حال مارکس میکوشید که استقلال سازمانی مجامع کارگری هم حفظ بشه. در تمام اینا شرکت میکرد ولی به هیچ وجه از خواستهای دراز مدت به اصطلاح کوتاه نمیومدن. پلتفرم سیاسی نوی راینش سایتون اکنون تحت تأثیر وجود مارکس و طرفدارانش به مجامع دموکراتیک و همکاری آنان با خرد بورژوازی دموکرات قرار داشت که بعداً ما میدونیم هر شبت که حالا بعداً من صحبت از این روزنامه راینش سایتون نو خواهم کرد که مارکس و انگلس از جوان 1848 تا آوریل 1849، یعنی در کمتر از یک سال که این روزنامه منتشر می شد، نزدیک به 400 مقاله نوشتن، چه البته بعضیاش کوتاه و بعضیاش کاملا و اکثرش هم توسط انگلس، برای که انگلس هم سریع می نوشت هم استعداد عجیبی برای به اصطلاح روی کاغذ آوردن به اصطلاح نظراتش داشت، در حالی که مارکس میشه هی خط میزد و دوباره میمشت، خط میزد و دوباره میمشت و فوق العاده با احتیاط و چیز. بنابراین باید این روزنامه راینش سایتونگ نوچ نقشی باشی واقعا در انقلاب 1848-49 بازی کرد. به این ترتیب هنگامی که روزنامه عمده‌ای را که در آلمان پایه‌گذاری کردیم، بعدا در خاطراتش انگلس میمیسه، شعار اصلی آن به طور طبیعی توسط جریانات روز تعیین میشد که تنها میتوانست دفاع از دموکراسی باشه، اما چنان دموکراسی که در همه جا و در هر لحظه خصلت ویژه یک پرولتاری آنیون را مورد تأکید قرار میداد، خصلتی که هنوز نمیتوانست یک بار در آن شعار منعکس بشه. بنابراین میبینیم که نه تنها در کار عملیشون، حتی در مقالاتی که در روزنامه راینیش سایتونگ نو مینویسن، شیوه تفکرشون چجوریه، که دیدگاه دراز مدت و استراتژیکشون چجوریه و تاکتیک هایی که در این مرحله به کار میبرن چجوریه. به این ترتیب این جلسه را هم که جلسه ششم باشه پایان میدیم و به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.